را نتایج قطعی تلقی کرد و انتظار می رود بحث درباره جنبه های گوناگون این اثر به منزله بحث مفتوح تاریخی و ادبی همچنان ادامه بیابد. جیمز جاستینین موریه در ایران معروف به جیمز موریه که نزدیک به 6 سال در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار یکی از اعضای سفارت انگلیس در ایران بود، ظاهراً در کنار مأموریت‌های سیاسی به مشاهدات مردم شناختی پرداخت و با استفاده از اطلاعات وسیعی که درباره اوضاع ایران و احوال ایرانیان به دست آورده بود، حکایتی در قالب طنز، هجو، هزل در لندن منتشر کرد. گزیده ای از کتاب حاجی بابای اصفهانی ترجمه حبیب اصفهانی را با هم بشنویم.
میرزا احمق گفت: فرنگان به جای اینکه موی سر بتراشند و ریش را بگذارند، ریش را میتراشند و سر را میگذارند. این است که در چانه مو ندارند. فرنگان بر روی چوب مینشینند، ما روی زمین مینشینیم. فرنگان با کار چنگال غذا میخورند، ما با دست و پنجه. آنان همیشه متحرکند، ما همیشه ساکنیم. آنان لباس تنگ میپوشند، ما لباس فراخ. آنان از چپ به راست می نویسند، ما از راست به چپ می نویسیم. زنان ما راست به اسب سوار می شوند، زنان آنان به یک طرف. سرگذشت حاجی بابای اصفهانی سرگذشت شخصی است به همین نام که در سفری که جیمز موریه در حدود زمان فتحعلی شاه قاجار به ایران داشته، این کتاب رو به عنوان در واقع دستمزد طبابتش به ایشون به عنوان کادو میده و آقای جیمز موریه این کتاب رو در انگلیس ترجمه میکنه و منتشر میکنه. برخی معتقدن که این کتاب زایده تخیلات خود آقای در واقع جیمز موریه است و تأثیر گرفته از مشاهداتش از سفری که به ایران داشته. شخصیت حاجی بابای اصفهانی بسیار شخصیت جذابی است و اینکه زندگی این آدم سراسر طنزه، سراسر شادیه و اینکه ما وقتی که دقت میکنیم به شخصیت حاجی بابا دقیقاً خصوصیات ایرانیان و منش و رفتاری که در گذشته داشتن دقیقاً در شخصیت حاجی بابای اصفهانی مستطره.
کتاب در جاجای خودش طنز داره، طنز گهگاه تلخ میشه، گهگاه اعتراضی میشه. من تلاش میکنم طنز اصلی کتاب اینی که اون زمانی که کتاب در صدر جیمز موریه نوشته شد، یک سری از افراد در داخل ایران اعتراض کردن که خیلی مبالغه و اغراق شده. سالها بعد که میرزا حبیب اصفهانی این کتاب رو به زبان خودش در واقع ترجمه کرد، لحن خودش و جهانبینی خودش رو وارد داستان کرد و یه مقدار به بیان اعتراضی در واقع کتاب افسود و دو برابر کرد، در کمال تعجب اعتراضات کمتر بوده، یعنی با توجه به فضا زمان اون دوره گفتن که خب خیلی هم دور از واقعیت نیست. و نکته جالب اینه که متاسفانه وقتی امروز این کتاب رو میخونیم دیگه حس نمی‌کنیم که اغراق و مبالغه‌ای در این کتاب شکل گرفته، یعنی با توجه به فضا و زمان کنونی میگیم که خب این کتاب بیش از هر چیز به خود واقعیت نزدیکه.
Thank you. اگرچه با آن حال پرملال دماغ گفتگوی چندان نداشتم، ولی به اصرار و ابرام وی تاب نیاورده شرح حال خود را از وقتی که با درویش سفر از مشهد بیرون آمدیم تا بدانگاه بیان کردم. تماشا داشت. هرچه در بیان سرگذشت بزرگی و جلالم بیشتر می شد، عزت و احترام او در ظاهر به من بیشتر می گشت. چون بدانجا رسیدم که وکیل نسخچی باشی شدم که به جهت خطر زنی ترک پیشرفت کار نموده ام، یک بار عزت و حرمتم زائل گردید. با آواز بلند گفت: رفیق، قابل تشریفی که دست قدر بر بالایت دوخته بود نبودی.
کتاب از لحاظ زبانی خب توسط آقای میرزا حبیب اصفهانی ترجمه شده سالها بعد در زمان دوره ناصرالدین شاه، و ایشون فراری بوده از اون حکومت و حاکمیت و در عثمانی این کتاب رو ترجمه کرده. زبان بعضی جاها خیلی ساده است، بعضی جاها زبان فنی میشه، حتی نمونه هایی از نثرهای کهن مثل تاریخ جنگاشر نادری هم من در این کتاب دیدم.
از چالش های کتاب این بود که چون این کتاب متنش متن ادبیات کلاسیک هست و اجراش کمی دشوار هست و واژه هایی که در کتاب به کار برده شده واژه هایی است که در حال حاضر خیلی استفاده نمیشه در زبان فارسی کنونی، حال باعث میشد که ما هم متن کتاب رو داشته باشیم، هم از فرهنگ لغات استفاده بکنیم، هم از فایل پی دی اف انگلیسیش استفاده بکنیم تا خدایی نکرده واژه اشتباه تلفظ نشه و بتونیم معنا رو به طور کامل برای مخاطب مشخص بکنیم. چون اسیران کنده بر پای بهار از قل و پالهنگ افراسیاب بهمن و اسفندیار رهایی یافتند، شهرنشینان ربیع را که از رنج یساق دی در کوها و دره‌های دوردست قشلاق داشتند، ایام خلاصی رسید. بهادران چیر دست چنار، مهیای الامان و یورش گشته، به جانب دارالسلطنه گلشن روی آوردند. افواج خنک روی شتا و سپاه سرد زمستان که باد پیمایان عرصه جهانند، شاخ و شانه اشجار را به مشاجره در هم شکستند و از محلات خیابان چمن دست تطاول افراشته، سینه گل را به زخمهای کاری چاک چاک و گلگون، قبایان چمن را از لباس بار و برگ عریان و هلاک ساختند.
تسلط جیمز موریه در توصیف ظرایف و دقایق جامعه ایران آن روزگار این فرضیه را مطرح کرده است که این کتاب به قلم او نیست، بلکه ترجمه متن فارسی یا روایتی از این متن بوده یا یک ایرانی صاحب قلم با او همکاری داشته. به ویژه آنکه موریه در مقدمه کتاب این گونه وانمود کرده که نسخه خطی حاوی سرگذشت حاجی بابا به دست وی افتاده و او برای آگاهی به احوال و عادتهای ایرانیان به نشر آن اقدام کرده. به عقیده مجتبی مینوی، جیمز موریه نمیتواند نویسنده اصلی کتاب حاجی بابای اصفهانی باشد و او آن را مترجم کتاب از فارسی به انگلیسی میداند. پرویز خانلری هم تردید دارد که موریه نویسنده کتاب باشد. اما سید محمد علی جمالزاده که به کتاب حاجی بابا و ترجمه فارسی آن علاقه خاص داشته و در این باره تأمل و تفحص بسیار کرده معتقد است، نویسنده یک کتاب کسی جز جیمز موریه نیست و چند دلیل در اثبات مدعای خود و رد نظر مخالفان ذکر کرده.
هرچه فریاد کردم و سوگند خوردم و انکار نمودم فایده نکرد. هرچه التماس کردم و روی ملایمت نمودم سودی نداد. در 10 دقیقه اول محال بود کسی گوش به حرفم دهد. از هر سری صدایی برمیخواست. چاپارک خیلی داغ داشت و حق هم داشت. برزگر میگفت ظلمی که به من شده به هیچ کس نشده است و راست میگفت. دلال با 1000 زبان دشنامی داد که مرا فریفتی، اما چندان حق نداشت. با اولی به نرمی و مدارا برخواستم و دومی را دلداری دادم و با سومی مدعی شدم.
کتاب با توجه به این که بیان اعتراضی داشت از یک سری لغات مهجور و قدیمی استفاده کرده که خب دو تا جنبه داشته، یکی جنبه آشنایی زدایی داشته، در واقع آشنایی زدایی باستانی در این کتاب شکل گرفته، و یکی هم این جنبه را داشته که بیان دو پهلو بده، یعنی در واقع در جای مختلف کتاب ما اشعاری رو میبینیم که توسط خود میرزا حبیب اصفهانی سروده شده و در کتاب گذاشته شده در ترجمه. این اشعار معنای خیلی دو پهلویی رو دارن، یعنی در ابتدای هم که شعر رو میخونین شاید چیز خاصی در واقع دستگیرمون نشه، یا اینکه وارد اون معنای اون لایه های زیرین ماجرا نشیم. برای همین خب این یه مقدار باعث میشه که با دقت بیشتری در مورد بازبینی این کتاب و تلفظ لغات و بیان و اصلاحات حالا پیچیده این کتاب دقت بیشتری صورت بگیره.
کتاب حاجی بابای اصفهانی سرگذشت پرماجرای مردی اصفهانی است که در سفر زیارتی به خراسان اسیر ترکمانان می شود. به ترفندی از چنگ آنان می گریزد. به شهرهای بسیاری سفر می کند و به پیشه های گوناگون می پردازد. نویسنده این ماجراها را با طنز و هزل و هجو درآمیخته. بر فقر جامعه، ضعف‌های اخلاقی سنف‌های گوناگون مردم و احوال ایرانیان آن عصر پرداخته. اما ترجمه فارسی آن در بیداری ایرانیان و ترغیب آنان به شرکت در نهضت مشروطه‌خواهی مؤثر بوده است. حاجی بابا در انگلستان یا سرگذشت حاجی بابای اصفهانی در انگلستان که در ایران به حاجی بابا در لندن معروف تر است، نام کتاب دیگری است که جیمز موریه 4 سال پس از انتشار حاجی بابا در لندن منتشر کرد و به منزله جلد دوم حاجی باباست. ترجمه میرزا حبیب با تغییراتی در متن و مقدمه ای از سید محمد علی جمالزاده به صورت مصور و نفیس در سال 1348 خورشیدی در تهران منتشر شد.
کسایی که به کتابای تاریخی علاقه مندن اما خوندن کتاب تاریخ صرف شاید براشون جذاب نباشه، به نظر من این کتاب میتونه گزینه خوبی براشون باشه، به خاطر اینکه این تو دل دوران قاجار داره اتفاق میفته و با اینکه رمانه و حالت داستانی داره اما ما میتونیم به بطن زندگی مردم، فرهنگ مردم در اون دوره میتونیم دسترسی داشته باشیم و من پیشنهاد میکنم که این کتاب رو یا بخونید یا گوش بدید، هرچند نسخه صوتیش هم خالی از لطف نیست.
شنیدن این کتاب رو به افرادی توصیه میکنم که سعی دارن تاریخ کشور خودشون رو بهتر و بیشتر بشناسن، تاریخ مردمان خودشون رو، و با یک سری از واقعیت هایی که در طول تاریخ تبدیل به عادت شده، تبدیل به در واقع عادات و روحیاتی شده که ما خیلی راحت و آسان از کنارش گذر میکنیم، کتاب همه این رو لخت و عریان به مخاطب خودش منتقل میکنه و تمام شخصیتهایی که ما در کتاب میبینیم، دلالها و غیره و غیره، همه اینها رو در واقع چیزی بودی که در طول تاریخ، هم تاریخ قبل از این نوشته شدن این کتاب و هم بعد از این نوشته شدن این کتاب، ایرانی نوعی مدام و مدام مشاهده کرده و بعضن شاید از کنارش رد شده. من خوندن این کتاب رو به افرادی توصیه میکنم که میخوان یک نگاه مستقیم و بیواسطه به واقعیت موجود در جامعه بندازن.
بنی اصفهانی، ادیب، مترجم و روشنفکر ایرانی قرن 13 خورشیدی بود که با فعالیت در حوزه‌هایی چون دستور زبان، ترجمه و روزنامه‌نگاری، نقشی مهم در جنبش‌های فکری پیش از مشروطه ایفا کرد. او پس از تبعید به قسطنطنیه، از طریق همکاری با روزنامه اختر به گسترش آگاهی سیاسی و فرهنگی در ایران یاری رساند. از آثار برجسته حبیب اصفهانی میتوان به ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، ترجمه سرگذشت ژیل بلاس، ترجمه نمایشنامه مردم گریز، خط و خطاطان، تصحیح دیوان اطعمه، تصحیح دیوان البسه، دستور سخن، دستورچه، دبستان پارسی، برگ سبز، تحقیق زبان فارسی، خلاصه رهنمای فارسی و ممارست فارسی اشاره کرد. تخلص شعری حبیب اصفهانی دستان بود. در ترکیه معروف به حبیب افندی و معلم المکاتب، در ایران معروف به میرزا حبیب اصفهانی و پدر دستور زبان فارسی بود. در برنامه این هفته ایرانبانان به معرفی دو مترجم شاخص ایرانی، نصرالله منشی و حبیب اصفهانی پرداختیم. تا برنامه آینده ایرانبانان، بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پیر مردا، نویسنده امیررضا مافی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، محمد یگانه، فریبا متخصص، سلمان خطی، نورالدین جوادیان. کارگردان اکبر زنجانپور. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
سنت بیا بابا، بازی کنم نیستی چه؟ ای بابا پدر جان، چیه اصلا اومدی نشستی؟ کهدت و کهدی تو دوزنامه
تیرم
بودن شو، بودن شو، یه دست بازی کنی.
آخه تو عددی نیستی آقا عزیز.
اصلا جون مثل این که یاد رفته کهد پاچه پدید و صبح
کی داد خودی؟
نه یادم نرفته. تو که مده درد رو کشیدی بعدم بهت آواز داده بودم بلکه یه دفعه تو ببری دلت خوش
باید. یکی آقا دو باش مادم اومن اون موقعی که جناب عادی توی بانک پشت باجه می نشستی واسه خلق الله فیش می نوشتی بنده قهرمان بیت‌کوین ایران بودم.
قهرمان تو کدوم مسابقات؟ مسابقات ورزش‌های میان سالان. اگه من تو بانک نبودم که تو حقوق نمی گرفتی آخه.
تو دو که چند روز یه بار جا به جا می کردن از بس که خراب کاری می کردی.
ولی من نمیدونم چرا ما تو هر جوبه که میرفتیم از این کارمنده حقوقشو میابود اونجا. خب ایزگی نمیدونه البته که آقا عظیم دوتا امضای یه شکل نمیتونه بزنه.
ببین رفاقت چه شکلی شده به خدا.
هیچ ریختی نشده یال تخت. اون موقع تو گذر قلی وسط بازار که همه جمع می شدن مراد برقی نگاه می کردن یادت که هست؟ من داشتم به تو درس می دادم بلکه استخدام عدلیه بشید.
حالا چه مونده سر درش؟ انگار مراد برقی چه توفهی بوده؟
خب هرچی ها توفهی. من که از دار زندگیم زدم واسه کارهای تو آقا عزیز.
منم که جبران کردم.
همون بله بله دو روز عروزیم لیز کردی و قابل به آب و برنج و ریختی رو لباس دوباره.
یادته عجب بابونی زده بودی هیچکی نمیتونست فکر میکرد خود آمی تو پاتاری
دتازه داری میخندی. من نمیدونم تو اون دادگستری چجوری کار مردم را میداختی به خدا.
همونجوری که شما تو با اون یک قدون دوزا میکردی.
خدا بیامرزه گیتی رو یادته. همیشه به من میگفت آقا عزت. من نمیدونم این عزیز چجوری تو عدلیه دستش بند شده. خودش و کاراش یه دستگاه عدلیه میخواد.
خیلی عذیتش کردم عزت. ناراضی بود ازم. خدا کنه حلالم کرده باشه. دووم بودیم و خام این او بخت و نز بیده بی مدوه بیچیه بیچاره اونقدر آزاده.
خیلی خب حالا بی خیال از اینجور بی خیال. باز بهتر از روح انگیزه که برداشت بچه ها رو برد اون سر دنیا من بیچاره رو تنها گذاشت توی شهر.
تقصیر خودت بود دیگه.
میگه تقصیر خودت بود؟ چرا تقصیر من بود؟ واسه اینکه هر چی پول در می آوردم خرج قرافر خانم و بچه‌هاش می‌شد.
ای بابا.
سلام سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشی جوون.
زنده باشی.
بزنیم یه دست.
بفرمایید. میگم عزیز. خوبه هنوز ملت یادشونه ما یه جنبه مهندسی هم داریم.
آره دیگه مردم میگن این اصلا دیوونه است. مدرک اختطاف گرفته و رفته بانک استخدام شده بعد یه هوی دلش حواس مهندسی کرده.
خب مگه بدی؟ اگه مهندس نبودم و بعد از ساعت بانک نمیرفتم شرکت که الان همین پراید و خونه هم نداشتم که عزیز من. همه رو روانگیز فروخته بود و برده بود با خودش.
حالا جوش نزن.
جوش نزنم چی کار کنم؟
هیچی. پاشو یه دست بازی کنیم تا ببازی حالت چا بیاد.
باشه باشه عزیز میگم اینجا